أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين فأبنائه المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم محضر همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. انشاءالله که اوضاع به کام باشه و ایام بر شما خوش. در ادامه خطبه های امیر المؤمنین در نهج البلاغه شریف به خطبه 106 رسیدیم. فمن خطبة له عليه السلام وفيها يبين فضل الإسلام ويذكر الرسول الكريم ثم يلوم أصحابه. عليكم السلام ورحمة الله. در این خطبه سه بخش را امیر المؤمنین بیان می کند. بخش اول راجع به اسلام است، فضیلت اسلام را بیان می کند. در نوع خودش این بخش اول خیلی خاص و منحصر به فرده، کمتر جایی داریم که اسلام با این ویژگی های مهم بیان شده باشد. بخش دوم راجع به صفات اخلاقی رسول اکرم است و بخش سوم هم یک ملامتی است نسبت به اصحابش، و انشالله تا اونجایی که برسیم امروز میخوانیم. این قسمت اول راجع به فضیلت اسلام است. اسلام عزیز چه دینی است؟ اگر خواستیم به دیگران اسلام را معرفی کنیم، اسلام چیست؟ این کلمات امیرالمؤمنین را می توانیم ذکر کنیم. البته بیش از آن که برای معرفی اسلام بخواهیم این کلمات را بخوانیم، باید اسلام را آنگونه که علی می گوید قبول داشته باشیم. خود ما که الان معتقد به اسلام هستیم، یک بار دیگر باید اسلام را در وجود خودمون زنده کنیم و اسلامی که علی میگوید اسلام حقیقی است، او را بفهمیم و در وجودمون پیاده کنیم انشاءالله. فرمود الحمد لله الذي شرع الاسلام فسهل شرائعه لمن ورده و اعز ارکانه على من غالبه. حمد مختص به خداست، حمد و ثنا برای خدای متعال است. کدام خدا؟ همون خدایی که شرع الاسلام، تشریع کرد اسلام را، وضع کرد اسلام را. فسهل شرائعه لمن ورده، آسان کرد راه ورود به این اسلام را برای کسی که بخواد وارد بشه. شرائع قبلا هم عرض کردیم، راه دسترسی به آب را میگن شریعه. شریعه به معنای خود رودخانه نیست. رودخانه چیزی است دور تا دور رودخانه یا نیزار است یا صخره است، بعضی جاها امکان دسترسی به آب وجود داره، به اونجا میگن شریعه. اسلام را هم شریعت میگوین، دین را شریعت میگوین، چون راه رسیدن به تقرب است، راه رسیدن به کمال است، راه رسیدن به خداست. حضرت فرمود حمد مختص خداست، همون خدایی که اسلام را برای ما وضع کرد، این قوانین را برای ما تعیین فرمود. و نکته مهم، ورود به این اسلام خیلی آسان است. اسلام را سخت جلوه ندهید. ورود به اسلام هیچ تشریفات خاصی نداره. همین که کسی اقرار کند اشهد ان لا اله الا الله، کار تمامه، وارد در اسلام شده. حالا اگر گاهی میگن مشرف بشید به حرم و لباس سفیدی بپوشید و اینها، دیگه آداب است. اصل همون گفتن کلام است، اعتقاد به کلام است که اسلام در وجود انسان میاد. و سخت هم نیست اسلام را اگر بخواهید به ماه و اسلام نگاه کنید، احکام او عقلانی است، فطری است، موافق با طبیعت انسان است. پس هیچ سختی در ورود و در ادامه نیست. بله احکام مشکل هستن، روزه گرفتن مشکله، ولی این مشکل بودن مخالف با طبع نیست. یه وقت شما میخواهید دکتر بشید، میدانید برای دکتر شدن باید درس خون، باید زحمت کشید. این زحمتی است که شیرین است. ولی یه وقتی پدرت شما رو مجبور میکنه به یه کاری که عقلن درست نیست، فطرتن درست نیست، شرعن درست نیست، شما میگی من دارم اذیت میشم، این سوهان روح منه، اصلا سخت یا آسان بودنش برای من مهم نیست، مخالفت با عقل و فطرت و اخلاقش برای من سخته. اسلام بالاخره دین است، کلفت است، سختی داره، ولی این سختی چون موافق عقل و فطرت است برای انسان قابل هضم است، قابل انجام است. و اعز ارکانه على من غالبه، در این حال که اسلام سهل است و آسان است ولی عزیز است، نفوذناپذیر است، قوی است در مقابل دشمنان. اگر کسی بخواهد بر اسلام غالب بشود هیچ ممکن نیست. اسلام چنان بنیان مستحکم و عزیز و نفوذناپذیری دارد که با 4 شبهه و با 4 سوال و 4 نفر بیان یک دین جدید در بیارن، اسلام ارکانش نمیلرزد. شاید 4 مسلمانی که اعتقاداتشون ضعیف بلرزند و بلغزند، ولی اسلام به ما هو و اسلام را نمیشود برش غالب و چیره شد، چون سر تا سر عقل است و استدلال است و دلیل است. اعز ارکانه علی من غالبه، در این حال که سهل است. کسی فکر نکنه خب این سهل دیگه، راحت میشه مچالش کرد از بینش برد. خیر، سخت است برای ورود، سخت است، راحت است برای ورود به این دین، برای احکام به این دین، ولی در مقابل دشمنان و مخالفان به شدت مستحکم است، هیچ کسی راه پیروزی بر او را ندارد. فجعله امنا لمن علقه، خدای متعال این دین را، اسلام را قرار داد یک جایگاه امن و آسایشی، البته برای کسی که علقه، علقه یعنی علقه داشته باشد به او. ببینید تعبیر، تعبیر بسیار لطیف و کاربردی است. حضرت فرمود اگر کسی واقعا صرفا و زبانا نوا الدین لائقون علا السنتهم نباشه، واقعا علقه به دین داشته باشه، دین او را به آرامش و امنیت میرساند. این که ابتدا بس عرض کردم این جملات رو ما باید یک بار بخوانیم، دینداری خودمون رو محک بزنیم، ببینیم اسلامی که ما داریم با این اسلامی که امیرالمؤمنین میگه چقدر متفاوته. خب اگر ما مسلمانی هستیم که اسلاممون همش با دلخوره، ناراحتی، زندگیمون، معیشتمون، کسب و کارمون، روزمرمون همش آشفتگی است، همش دعواست، همش ناخوشی است، حضرت فرمود نه، اسلام جایی است که تو را به امنیت میرساند. تو اگر مسلمان واقعی باشی اصلا دیگه دلهره نداری، افسردگی نداری، ترس نداری، با توکل میتوانی همه مشکلاتت رو حل کنی. اسلام تو را به امنیت و آسایش میرساند. و سلمن لمن دخله، اسلام اون دینی است که سلامتی می آورد برای کسی که داخل او در او بشه. سلامتی یعنی سلامتی روانی، یعنی سلامتی اخلاقی، یعنی امنیت اجتماعی، یعنی اینکه شما حواست هست وقتی در مرزهای مملکت اسلامی زندگی میکنی دشمن نمیتونه به تو تصرف داشته باشه، اذیتت کنه، یعنی در جامعه آسایش و آرامش داری. این اسلام است. حالا این اسلام را ما برای بقیه ادیان، بقیه مردم جهان معرفی کنیم، این اسلام دوست داشتنی است یا نه؟ بگن یک دینی است که وقتی تو وارد او شدی به امنیت میرسی، به سلامت و آسایش میرسی. خب چرا کسی قبول نکنه؟ اگر اسلام را ما طور دیگر نشون دادیم ضعف از ماست، نقص از ماست، ولی این امیرالمؤمنین از امام اول است، دین شناس است، میگه اسلام اینیه که من میگم. اسلام اون دینی است که وقتی وارد شدی به امنیت و آسایش میرسی، البته به شرط علقه. اسلام اون دینی است که تو را به سلم میرساند، سلام علیکم میشود. شما به هر کسی که میرسید میگید سلام علیکم، یعنی از جانب من به تو هیچ ضرری نمیرسد، در سلم و سلامت هستی. خب دین برای ما یک جایگاه اینچینی نیست، سلام و سلامت برای ما میآورد. و برهانا لمن تکلم به، اگر کسی تکلم به، اینجا به معنای حرف زدن نیست، به معنای پیروی کردن است. اگر کسی از دین پیروی کند، دینی فکر کند، دینی زندگی کند، سبک زندگیش دینی باشه، این همیشه دستش از برهان پر است. این هیچ وقت کم نمیاره، این هیچ وقت در دوگانه ها تضعیف نمیشه، دشمن برش غالب نمیشه. ببینید اسلام یک دین عقلانی است، اسلام یک دین برهانی است، اخلاقش اخلاقی است که میشود بر او اقامه دلیل کرد، خداشناسیش دلیل داره، پیغمبرشناسیش دلیل داره. اینطور نیست که بگیم پیامبر رو باید قبول داشته باشی. به چه دلیل؟ دلیل اقامه میکند، برهان میآورد، معجزه میآورد، تو باید قبول کنی، راهی جز قبول کردن نداری. اگر کسی اسلام به معنای واقعی را بپذیرد و پیروی کند از او، دستش پره، برهان دارد، دلیل دارد. مثل کسانی نیست که بی هوا امروز از یک دین، از یک گروه، از یک آیین پیروی میکنن، فردا از گروه دیگه. چرا؟ چون دلیل نداره، چون باری به هر جهت از یه بار این ور یه بار اون ور. ولی اسلام دینی نیست که برهان دارد. و شاهدن لمن خاص معن، اگر کسی خواست دفاع کند از اسلام، اسلام شاهد او می شود، گواه او می شود. فردای قیامت اسلام به نفع مؤمنین و مجاهدین شهادت می دهد، شفاعت می کند. اینطور نیست که شما برای دین زحمت بکشی، خون دل بخوری، برای اطلاع یکی از احکام دینی، برای دیندار کردن مردم، بعد هیچی به هیچی تمام بشه. نه، این اسلام فردا به نفع تو گواهی می دهد، شهادت می دهد. شاهدن لمن خاصم ان، خاصم ان یعنی جنگ کند برای او، به نفع اسلام به جنگد، دفاع کند از اسلام. خب کسی که مدافع اسلام شد، فردا این اسلام گواهی می دهد به نفع او، فردا اسلام برای او آبرو رو می گذارد. و نورن لمن استضاء به، اسلام نور است، حقیقت اسلام نورانیت است، حقیقت اسلام روشنایی است. اسلام ما اسلام داعش نیست که نماد پرچمش سیاهی است، اسلام ما اسلام نبوی است، اسلام علوی است، اسلام نور است. خب این اسلام نور برای چی کسی نورانی است؟ لمن استضاء به، استضاء باب استفعال است، استفعال یعنی طلب کردن. اسلام مثل این لامپ نیست که وقتی در اتاق روشن باشد تو چه بخواهی چه نخواهی جلوی پات روشنه. نه، اسلام نوری است که باید از او طلب نور کنی تا روشن بشه، تا طلب نکنی روشن نمیشود، روشنایی بخش نیست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. کسی که بیاید از قرآن بخواهد سوء استفاده کند و بد برداشت کند میتواند، ولی اگر کسی طالب نور قرآن باشد، قرآن نورانیت بهش میده. این طلب کردن خیلی نکته مهمی است. قرآن نور است و جاذبه دارد، ولی به شرط اینکه تو هم طالب باشی، تو هم خواستار باشی. اگر تو آمده باشی در دایره دین که فقط ایراد بگیری و انتقاد کنی، بله، نورانیتی نمیبینی، میگه من 80 سال مسلمان بودم هیچی به هیچ. ولی اگر کسی واقعا جهت نور آمده باشد، نور را میبیند، نور را میگیرد، به معنویت میرسه و نورانیت او راه دیگران رو هم روشن میکنه. قرآن ببخشید، دین در مرتبه اول نورن لمن استضاء به، قرآن نور، دین نور است، روشنایی است، اسلام نور است. دو، و فهمن لمن عقل، اگر کسی اهل تعقل باشد، دین را عاقلانه ببیند و بیندیشد، این به فهم دینی میرسد. ببینید این نکته مهمی است. اسلام حول محور فهم است، حول محور عقل است، حول محور دانستن است. هیچ جایی شما نمیبینید بگن ندان ندان ندان. فقط در مورد کنه ذات الهی گفتن، اونجا چون نمیفهمی منطقی ممنوعه. در مابقی دین هرچه هست باید بفهمی، باید تحقیق کنی، باید دلیل بیاری. هی سوق دادن ما را، حرکت دادن ما را به فهمیدن. حالا اگر یک آخوندی مثل من پیدا شد که مردم را، چون من دستم خالیه برای اینکه نادانسته های خودم فاش نشه، مردم را بگم آقا تحقیق نکنید، نفهمید، چشم بسته قبول کنید، این برای اینه که من ضعیفم، این برای اینه که من میخوام رسوا نشم، ولی دین آن است که و فهمن لمن عقل. اگر کسی عاقلانه به دین نگاه کند به معارف دین دست پیدا میکند، فهم میشه و از او بالاتر و لبن لمن تدبر. اگر کسی از ظاهر دین یک پله بالاتر رفت، از این دلیل و استدلال یک پله بالاتر رفت، تدبر در دین کرد، تدبر یعنی تحلیل، یعنی تحلیل دینی کرد، این به لب میرسد. عقل محض را، عقلی که هیچ گونه نقص و خللی درش نباشه، میگن لب. مرحله اول اسلام نور است. مرحله دوم فرمود اگر خوب توجه کنید، عقلتون رو به کار بیندازید، میتوانید دین را به خوبی بفهمید. فهم. مرحله سوم از فهم بالاتر تدبر است، تحلیل است. اگر تحلیل کنید دین را به حقایق میرسید، دیگه از پوسته و ظاهر به در میاد، به حقیقت میرسید. این دینی که استدلال بردار است، ماورای این استدلال یه حقیقتی است. ما با استدلال ثابت میکنیم خدا هست، برهان امکان و حدوث، برهان صدیقین، ثابت میکنیم خدا هست. خب ورای این استدلال واقعا یک خدایی هم هست. یه وقتی ما فقط در استدلال ثابت میکنیم اسلام حق است، پیامبر است، قرآن حجت است، یه وقتی به حقیقت قرآن میرسیم، به نور قرآن میرسیم، به حقیقت خدا میرسیم. فرمود این وظیفه اسلام است. شما اگر در اسلام تحقیق کنید، تدبر کنید، بیندیشید، به همه این حقایق دست پیدا خواهید کرد. ببینید امیرالمومنین میگه اسلام اسلام عقلانیت است، اسلام اسلام فهم است، اسلام اسلام یادگیری است. این که بگیم حالا من نماز میخونم بسمه، نه، باید مطالعه کرد، باید پای درس نشست، باید نهج البلاغه خون، باید حقایق را فهمید، باید دین را عمیق یاد گرفت. وظیفه ما نسبت به دین این است که حضرت فرمود و آیتا لمن توسم. این دینی که ما داریم، اسلام عزیز، نشانه رستگاری است برای انسانی که زیرک باشد. توسم از اسم است، وسمه و اسم یعنی نشانه. این که ما میگیم اسم فلانی علی است، رضا است، یعنی نشانش اینه. وقتی گفتیم رضا همه میدونن فلانی مد نظرمونه. امیرالمؤمنین فرمود این اسلام آیت است، نشانه است برای انسان زیرک، فراست، زیرکی. اگر کسی به فراست و زیرکی رسید، به یه شیء کوچیک، به یه اسم، به یه نشانه هم راه پیدا میکنه به حقیقت. انسان زیرک اینطوریه، یکی از حقایق دین را، یکی از اخلاقیات دین را ببینه، تا تهش رفته، دست پیدا میکنه. مثل همه اونهایی که آمدن پیش پیغمبر، پیغمبر به ابوذر فرمود یه آیه قرآن، یه سوره به این بنده خدا عرب بادیه نشین یاد بده. سوره زلزال رو به او یاد داد. او بلند شد رفت. ابوذر گفت وا بیا ما تازه اول کاریم. گفت من بسمه، من هر چرا میخواستم بفهمم فهمیدم. فهمیدم در این عالم خبرهاییست. آدم زیرک اینطوریست. گوشه ای از دین را که به او ارائه کردی نگاه کرد، بررسی کرد، تحقیق کرد، میگه این دین، دین حق است. اسلام چنین دینی است. برای زیرکان یک گوشه ای از او بسه که برسن. و تبصرتن لمن عزم. اگر کسی عزمش را جزم کرده باشه، اگر کسی واقعا تصمیم به رشد گرفته باشه، اسلام موجب بصیرت است. ببینید ما هممون دنبال بصیرتیم دیگه. بصیرت، بصیرت، بصیرت. چیکار کنیم؟ ذکر بگیم، چله نشینی کنیم؟ هیچ کار نکن. اسلام بصیرت می آورد. پایبندی و التزام به نماز اول وقت، به نماز جماعت، به احکام دینی، اینها خودشون بصیرت میارن. التزام به اسلام خودش بصیرت می آورد. نیاز به هیچ چیز دیگه ای نیست. قارنشینی نمیخواد بکنی. همین که مسلمان واقعی و ملتزم باشی کفایت میکنه. تبصرتا لمن عزم. اسلام بصیرت می آورد. حالا این سوال باید پرسیده بشه. ما ای که سالهای سال مسلمان بودیم و به بصیرت نرسیدیم، پس چی؟ و معلومه اسلاممون گیر داره، معلومه التزام به اسلام هنوز پیدا نکردیم. مسلمان هستیم ولی آنچنان که باید و شاید هنوز التزام نداریم، ولی اگر التزام آمد اون نورانیت هم میاد، اون بصیرت هم میاد. و عبرتا لمن اتعظ، اسلام عبرت است، موجب بینایی و موعظه گرفتن است. البته لمن اتعظ، برای کسی که دنبال این حرف ها باشه. اگر کسی خواستار موعظه باشد، اسلام بهترین موعظه است برای او، روایات و قرآن بهترین موعظه. ولی اگر کسی دنبال نباشه، پیغمبر هم در گوش او حرف بزنه، او هدایت نمیشه، سر به راه نمیشه. نجات لمن صدق، اسلام نجات است، موجب بهشتی شدن است، موجب سرفراز شدن در دنیا و آخرت است. البته لمن صدق، صدق یعنی تصدیق کند. اگر کسی اسلام را تصدیق کند، اسلام نجاتش میده ها. تصدیق یعنی تصدیق قلبی، با همه وجودت حقایق اسلام را بپذیر. ما الان عزیزان به معنای واقعی کلمه تصدیق اسلام نداریم. ما نگاهمون به دانشمندان شرق و غرب، ما اگر در نهج البلاغه امیرالمؤمنین فلان مطلب رو بگه، تا نریم ببینیم دانشمندان چی گفتن، بقیه هم حرف حضرت رو قبول دارن یا نه، نمیپذیریم. اگر بقیه علوم تجربی آمدن حرف حضرت رو تایید کردن، بعد ما میپذیریم. ولی اگر اونها انقلتی داشتن، مخالفتی داشتن، ما دستمون میلرزه. حضرت فرمود خب این نجات پیدا نمیکنی دیگه. نجات برای کسی است که به احکام الهی، به دین اسلام تصدیق داشته باشد، باور داشته باشد، تصدیق کند اینها رو، در وجودش، در قلبش بگه هرچه اسلام گفت حق است. حالا علم امروز میخواد ثابت کنه، میخواد ثابت نکنه. بسیاری از مطالب رو علم تا 60 سال پیش ثابت نکرده بود، اسلام گفته بود، علم ثابت نکرده بود، الان ثابت شده. بسیاری از علوم هم در آینده منا ثابت بشن. فرضیه هایی که اسلام مطرح می کند، اینها حقایقی هستند که علم هزار سال دیگه بهش می رسه. ولی تو باید باور داشته باشی به حقایقی که اسلام امروز و دیروز بیان کرده. و ثقتا لمن توکل، اگر کسی به اسلام و معارف اسلامی تکیه کند، این به اطمینان و آرامش می رسد. اطمینان و آرامش در گرو توکل به اسلام است. این نمازی که میخونی یه باطنی داره، یه آرامشی داره. حشر و نشر با عبادت تو را ملکوتی میکند، تو را از این عالم خاکی خارج میکند. خب اعتقاد داشتن به این مسائل انسان را به اطمینان میرسونه. توکل کن، اعتقاد داشته باش به معارف اسلامی. وقتی این گونه شد، و ثقتن لمن توکل، اسلام هم میشه ثقه تو. ثقه یعنی اون جایی که بتونی بهش تکیه کنی، بهش اعتماد و اطمینان پیدا کنی. و راحتن لمن فوز، اسلام موجب راحتی و آرامش کسی است که امورش رو به او تفویض کرده باشه، خودش رو به اسلام سپرده باشه. خدایا تو از ظاهر و باطن ما خبر داری، تو از حقایق عالم خبر داری، تو یک قانونی برای ما نوشته ای و این قانون بهترین قانون است. من همه امور زندگیم را با این قانون مطابقت میدهم. سبک زندگی من سبک زندگی اسلامی است، نه فقط نمازها. بعضی ها نمازشون رو اسلامی میخونن ولی امور مالیشون رو غربی اداره میکنن. خب این مشخصه، به اون نتیجه دلخواه نمیرسن. اما اگر کسی خواست به راحتی و آرامش دنیا برسه، باید همه امورش را تفویض کند. ز گهوار تا گور باید مسلمان بشه، نه صرفا در برخی امور معنوی، در برخی وقتی گرفتار شد یاد خدا و پیغمبر بیفته، شب عروسی یاد خدا نیفته، خب این به راحتی نمیرسه، به طلاق میکشه کارش. ولی اگر خواستی راحتی را تجربه کنی، یک مدتی خودت رو به خدا بسپار. خدایا هر چه تو گفتی، من از خودم حرفی ندارم، آن چه تو گفتی را انجام میدم، آدم به راحتی میرسه. و جنتن لمن صبر، جنه به معنای سپر است، علیون حبه جنه، حب امیر المؤمنین سپریست در مقابل آتش جهنم. قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه، این رو ورودی حرم امیر المؤمنین نوشته این شعر را. و جنتن لمن صبر، اسلام سپر است البته برای کسی که در راه اسلام صبوری و خرج بدهد. عرض کردیم احکام اسلامی رنج سختی و زحمت خواهی هم داره، خمس و زکات دادن واقعا سخته، ولی اگر کسی خواست به اون درجات بالا برسد، اسلام سپری بشود در مقابل جهنم، او باید در مقابل اینها صبوری کند، صبر داشته باش بر احکام الهی، بر اخلاق الهی، بر موازین شرع، بعد سپر درست می شود. این اسلام می شود سپر تو در مقابل همه بدیها، همه شرها. در ادامه امیرالمؤمنین فرمود فهو ابلج المناهج و اوزه الولائج. اسلام عزیز ابلج، ابلج یعنی روشنترین و واضحترین منهاج و طریق است. نهج البلاغ، نهج یعنی طریق، طریق بلاغت، منهاج از همین نهج گرفته شده. اسلام روشنترین و واضحترین جاده است و اوزه الولائج راحت ترین راه ورود، راه ورود به اسلام است. شما به هر خانه ای، به هر مکتبی بخوای وارد بشی، باید یه رنج هایی رو بکشی. بودایی بخوای بشی، باید مدت ها در کوه ها و در غار ها و در مشکلاتی داشته باشی تا برسی به اونجا. الان تو صوفی بخوای بشی، باید مدت ها خدمت کنی به اقطاب. حالا اگر خدمت شرعیه هم باشه باز خوبه، گاهی اوقات خدمت هایی که خلاف شرع است، ولی اسلام راحت ترین راه ورود را دارد. به هیچ کسی یا هیچ شخصیتی، به هیچ جایگاهی نمیخواد احترام بگذاری، لباس خاصی بگذاری، همین که اعتقاد به خدا و پیغمبر و امام پیدا کردی تمام شد، همین اعتقاد کفایت میکنه. راحت ترین راه ورود برای اسلام است. مشرف المنار، مشرف المنار، مناره اسلام در جای بلندی قرار دارد. مناره به اون نوری میگن که بالای یه گلدسته، یه مکان مرتفعی میگذاشتن، افراد در بیابان وقتی شبها حرکت میکردن نگاهشون میافتاد به این که فلان جای چراغی هست، راه را پیدا میکردن. بالاترین قسمت عالم را یک چراغی گذاشتن که این چراغ اسلام است. هر کسی در هر جای عالم باشد، نگاه به اسلام کند و حرکت کند، به سرمنزل مقصود میرسد. توجه بفرمایید، هر کسی با هر شرایطی، گناهکار، انسان صالح، در غربت، در وطن، نگاهت به اسلام باشه، طبق وظیفه اسلامیت عمل کن، حتما به مقصد و مقصودت میرسی. مشرق الجواد، مشرق یعنی نورانی، راه و جاد اسلام روشن است. جواد قبلا عرض کردیم سه تا معنا داره، هم به معنای بخشنده است، هم به معنای اسب است، هم به معنای جاده است. همین لفظ جواد سه تا معنا داره. مشرق الجواد یعنی جاده اسلام روشن است. مضیء المصابیح، مصباح و چراغ این راه روشن است. ببینید در این چهار پنج جمله‌ای که عرض کردیم، حضرت اسلام را به یک بزرگ راه تشبیه میکنه. حالا اصطلاح امروزی بزرگ راه عرض میکنم. یه بزرگ راهی برای این که خوب باشد چند تا معیار باید داشته باشه. یک، وسیع باشد. اسلام چنین جاده ایست. دو، به تعداد لازم ورودی داشته باشه. از هر کوچه ای، از هر خیابانی راحت بشود به این جاده اصلی دسترسی پیدا کرد. انسان با هر شرایطی که داره، گناهکار هست یا نیست، بدی کرده یا نکرده، سابقه سوء دارد یا نه، باید بتونه وارد این جاده بشه. اسلام این گونه است، ورود به این جاده خیلی آسان و راحته. سر تا سر این مسیر چراغانی است، روشن است، از جاهای مختلف تابلو داره، مناره دارد. جاده اسلام این طرفه، تابلوهای وسط مسیر به وفور موجود است. الان وقت نماز است، الان وقت روزه است، الان وقت خمس است، الان وقت خوش اخلاقی است. اینها همه تابلوهایی هستند که در این مسیر هستند. اسلام چنین جاده است، جاده وسیع پرنور، ورودی های خوبی داره. تا آخر راه و آخر مسیر هیچ کجی و معوجی نداره، مسیر مستقیمی است که تو را به مقصد و مقصودت میرسونه. خب حالا شما برای هر کسی در این عالم بگو آقا ما یه دینی، یه مکتبی داریم، یه همچین ویژگی داره، او میپذیرد، علاقه او، فطرت او به اینه، میگه من همچین چیزی میخوام، من دنبال هر مکتب انحرافی هم رفتم، فکر کردم چنین ویژگی داره، رفتم و دیدم نداشت. خوشا به اسلام و مسلمان ها چنان مکتبی را دارند. در ویژگی بعدی اسلام حضرت فرمود کریم المزمار. مزمار قبلا عرض کردیم به معنای میدان و مسابقه است. امیر المؤمنین فرمود مسابقه ای که در مسیر اسلام است مسابقه کریم، کرامت و کریمان است. یه وقتی شما در تلویزیون میبینید مسابقه میگذارن، مسابقه این چه کسی بیشتر نوشابه میخورد، چه کسی بیشتر چاقه، کی وزنش بیشتره، کی بیشتر میتونه آهن کول کنه، از این طرف و اون طرف حرکت کنه. این مسابقه ها خلاف کرامت انسانه. آقا چه کسی بیشتر میخوره، این شد فضیلت، این شد کرامت. اسلام آمد مسابقه برگزار کرد، گفت مؤمنین هر کدامتون و سابقو الی مغفرتن، سرعت بگیرید، بدوید، حرکت کنید، هر کدام از شما باید امام متقین باشید. ولی این مسابقه، مسابقه پرخوری نیست، مسابقه بهترین لباس و بهترین بدن نیست، مسابقه کرامت است، مسابقه اخلاق است، مسابقه ادب است، مسابقه انفاق است. هر کی بیشتر بخشید بهتره، هر کی بیشتر خورد، هر کی بیشتر از خود گذشتگی کرد بالاتره. اسلام آمد مسابقه گذاشت، ولی نه مسابقه های مرسوم، مسابقه کرامت گذاشت. این دین، دین کریم است. مسابقه هم که میگذاره مسابقه کریمان است و هر کسی در این مسیر باشد به کرامت میرسد. کریم المزمار، رفیع الغایه، سرانجام و ثمره‌ای که اسلام برای انسانها به وجود می آورد یک سرانجام رفیعی است. انسان به تقوا برسد، چه چیزی از تقوا بالاتر؟ به زهد برسه، به تقرب الالله برسه. سرانجام این مسابقه سرانجام رفیعی است. جامع الحلبه، حلبه به معنای اون گردآورنده اسب هاست. یک کسی که جمع میکند اسب ها را بهش میگن جامع الحلبه. خود حلبه معنای همون مجموعه ای از اسب هاست، خیل اسب ها. حضرت میفرماید اسلام گردآورنده اون شرایط و اسبابی است که انسان برای رشد و تکامل به اونها نیاز دارد. در این مسابقه ای که شما میخواهید بدید، خب مسابقه اسب دوانی نیاز به اسب دارد، مسابقه تیراندازی نیاز به تفنگ دارد، مسابقه دو نیاز به پا دارد. مسابقه ای که خدای متعال در برای انسان تدارک دیده، برای مسلمان تدارک دیده، آنچه را که نیاز بود به او داد. من عقل به تو دادم، با عقلت بیندیش. من توان جسمی و روحی به تو دادم، عبادت کن. من مال به تو دادم، ببخش. من فکر به تو دادم، کمک کن به دیگران. این مسابقه، مسابقه کرامت است. کرامت هایی لقد کرمنا بنی آدم، ما انسان رو کریم خلق کردیم و بهش گفتیم این کرامتت رو باید خرج کنی، استعداد لازم برای حرکت را داری، از این استعدادها استفاده کن. متنافس و سبقه، سبقه یعنی جایزه. اگر کسی در این میدان مسابقه قرار گرفت، استعدادهاش رو خرج کرد، جایزش جایزه نفیسی است. متنافس و سبقه، نفیس است جایزه او، شریف الفرسان. و تمام کسانی که در این میدان مسابقه قرار میگیرند شریفند. فرسان یعنی سوارکاران، تعبیر تعبیر دلگرم کننده است. فرمود اگر شما مسلمان باشید از دو حال خارج نیست، یا وارد میدان مسابقه شدید یا نشدید. اگر نشدید وای به حالتون. خیلی ها مسلمانی هستند که دنبال سارعو نیستن و سابقو الی مغفرت نیستن، دنبال امام متقین شدن نیست، میان مسلمانم، همین که یه نمازی بخونه، این نه، ما با این کار نداریم. ولی اگر کسی در مسیر مسابقه بود، یعنی تلاش کرد، زحمت کشید، سلوک داشت، دنبال این بود، هدفش، انگیزش، غریزش به این بود که من باید مسابقه بدم، من باید از دیگران پیشی بگیرم، من باید بهترین جایگاه بهش رو داشته باشم، حضرت فرمود در این مسابقه چه به نتیجه برسی چه نرسی، چه اول بشی چه نشی، تو انسان شریفی هستی، شریف الفرسان. این مسابقه مسابقه این نیست که هر کسی واردش بشه، ولی اگر وارد شدی دیگه مهم نیست چندمی، همین که وارد شدی تو شرافت داری، تو بر دیگران برتری داری. حواسمون باشه، انسانهای زاهد، انسانهای عالم، کسانی که در علم از یکدیگر گوی سبقت را می رو باید، نه برای خود رو نشون دادن، برای اینکه یه مشکلی از مشکلات دین را، یه شبهه از شبهات رو حل کنن. یه نفر تلاش می کند، زحمت می کشد برای سلوک، اینها باید به چشم ما عزیز باشند، چون حضرت فرمود اینها شریفند. کسانی که در میدان مسابقه تقرب الله، مسابقه تقوا، مسابقه خودسازی، مسابقه رسیدن به بهشت باشد، اینها شریفند. ما هم باید اونها رو شریف بدانیم. خدا نکند اون روزی که انسان نسبت به علماء دین بدبین بشه، العیاذ بالله، زبانش بد به چرخت، توهین کنه، اهانت کنه، غیبت، تهمت، این آینده و ابدیت خودش رو تخریب کرده. اینا شریفان درگاه الهی هستند. چطور آدم به خودش اجازه بده به یه انسان شریفی که امیرالمؤمنین او را شریف میداند اهانت کنه، غیبت و تهمت کنه؟ خب تو خودت رو بدبخت کردی، او که در جایگاه خودش هست تو عاقبتت رو خراب کردی. فرمود التصدیق من حاجه، اعتراف و تصدیق به احکام دین، به عقاید دین، راه اسلام است. اسلام به صرف گفتن نیست، اسلام به تصدیق است، به باور است. بگی خدایا من واقعا تو رو قبول دارم، ها رسول الله من واقعا تو رو قبول دارم، صرفا به زبان نه، با همه وجودم حرف تو رو میپذیرم، حرف تو رو میپسندم. اسلام و طریق اسلام به همین تصدیق است. و صالحات و مناره، اعمال صالح چراغ راه اسلامند. اسلامی که منهای اعمال باشه، خب این تاریک است، جاده تاریکی است. میگه چرا دیگران به اسلام گرایش پیدا نمی کنن؟ خب تو چی کار کردی؟ تو چرا اعمال صالح نداری؟ تو چرا یه زحمتی نکشیدی؟ تو چرا با اعمالت راه را بر دیگران روشن نگردی؟ و صالحات منارو، هر چه در جامعه اعمال صالح بیشتر باشن، چراغ ها بیشترن، نورانیت ها بیشترن، گرایش ها به اسلام بیشترن. ما باید خودمون از خودمون شروع کنیم، مسلمان ها باید از عبادات شروع کنن تا دیگران گرایش پیدا کنن. والموت غایته، این لفظ دو تا معنا داره، یک معنا معنای ظاهری است، یعنی اسلام ادامه دارد تا انسان بمیرد، غایت اسلام مرگ است. شما وقتی که از دنیا رفتی دیگه احکام رو ازت نمیخوان، تا وقتی زنده ای نماز و روزه، اونجا که رفتی دیگه عبادت تمام شد، اونجا دیگه حساب است. الیوم عمل و غدا الحساب، امروز روز عمل است، فردا روز حساب و کتاب است. این یک معنا. ولی معنای دیگری هم بعضی از بزرگان فرمودند که موت اینجا به معنای مرگ شهوات است، یعنی غایت اسلام، هدف اسلام، اون چیزی که اسلام دنبالشه اینه که حب شهوت در وجود تو بمیره، حب ریاست، خب به مال. تو مال داشته باش، ما با مال داشتن تو کار نداریم، انسان باید شهوت داشته باشه، شهوت، ابقاء نسل به همین شهوت بستد. شهوت خوبه، مال خوبه، ریاست خوبه، خب به ریاست نداشته باش، خب به مال نداشته باش. فرمود هدف قائی اسلام آن است که بکشاند در وجود تو این شهوت ها را. تو دیگه ریاست قبول کن، رئیس جمهور شو، بالاترین مقامات رو بگیر، ولی دلبسته به اون نباش، علقت علقه اسلام باشه. فجعله هو، همون خط اول فرمود فجعله هو امنن لمن علقه، علقت به اسلام باشه، ولی مسئولیت هم گرفتی طوری نیست، پا پول هم داشته طوری نیست، دلبسته نباش. والموت قایته، یعنی سرانجام مقصدی که اسلام برای ما تعیین کرده دل بریدن. حقیقت مرگ انقطاع است. انقطاع پیدا کنی از دنیا به اهداف اسلام رسیدی. و دنیا مزماره، دنیا میدان مسابقه اسلام است عزیزان. در قبال اون بحث هایی که قبلا داشتیم، یک عده‌ای میگفتن امیرالمومنین و نهج البلاغه ضد دنیاست، حضرت فقط میگه زهد نسبت به دنیا داشته باشید. این نیست. ببینید حضرت فرمود و دنیا مزماره، میدان مسابقه اسلام همین دنیاست. اگر کسی میخواهد به بالاترین درجات برسه از همین دنیا باید شروع کنه. بیرون از این دنیا که خبری نیست دیگه. امروز روز عمل است، امروز روز رشد است، باید حرکت کنید تا به رشد برسید. والقیامت و حلبت و فردای قیامت اون جایگاهی است که جزا را به انسان میدهند. والجنت و سبقت و بالاترین سبقه و پاداشی که به انسان داده میشود جنت است. ای انسان از اسلام شروع کن، دنیا را اسلامی اداره کن. به مرگ که رسیدی، روز حساب که فرا رسید شروع می شود، یکی یکی پاداش ها به تو داده می شود و بالاترین پاداشی که به انسان داده می شود پاداش جنت است. اگر بخوایم بخش دوم که در مورد پیغمبر هست رو بخونیم شاید یه چند دقیقه طول بکشه. خب بخش دوم فرمود و منها فی ذکر نبی صلی الله علیه و آله. بخش دوم خطبه 106 در مورد صفات پیغمبر است. فرمود حتی او را قبسن لقابس. قبلش عرض کنم سید رضی در پایان همین بخش دوم میگه وقد مزا هازل کلام فی ما تقدم. در خطبه 72 نهج البلاغه سید رضی اکثر این مطالب را ذکر کرده، پس من دیگه خیلی مطلب جدیدی نمیخوام بخونم، همون هایی که در خطبه 72 خوندیم رو اینجا دوباره تکرار میکنیم. حتی او را قبسن لقابس، پیغمبر اکرم در راه اسلام و دین اونقدر تلاش کرد تا اینکه برافروخت شعله ای را برای کسی که طالب شعله باشه. قابس یعنی کسی که نور را میگیرد، کسی که یه پارچه یه چوبی دستشه از چراغ شما چراغ خودش را روشن می کند. پیامبر آمد چراغ عده‌ای را روشن کرد و انار علمن لحابس. حابس یعنی کسی که در بیابان سرگردان گرفتاره. انار یعنی روشن کرد. روشن کرد مشعلی را برای گم شدگان. دو تا مضمون را حضرت فرمود. پیامبر دو تا کار کرد. یک، چراغ عده‌ای را روشن کرد. دو، روشنایی شد برای کسانی که در بیابان گم شدند. یک عده‌ای مثل امیرالمؤمنین، مثل ابوذر، مثل علمای ربانی، اینها چراغ از پیامبر میگیرند، یعنی خودشون صاحب نور میشوند. هر کدام در یک شهری در یک دهی حرکت میکنند، مردم رو به سمت دین و خدا راهنمایی میکنند. این یک گروه. ولی گروه دوم کسانی نبودن که بتوانن چراغ دار بشن، بتونن صاحب نور بشن. اینها آمدن در زیر نور پیغمبر حرکت کردن. پیغمبر با هر دو گروه هست، برای عده‌ای چراغ روشن میکند، ولی یه عده‌ای خودشون صاحب چراغ میشن، خودشون چراغ دار میشن. این زحمت و کاری بود که پیغمبر اکرم انجام داد. فهوه امین و کل مأمون. خدایا این پیغمبر شخصیت مورد اطمینان توست. تو اونقدر به او اطمینان داشتی که اسرار خلقت را به او دادی، وحی را به او دادی. چی از این بالاتر؟ همه عالم در مشت پیغمبره، تو به او اطمینان داشتی که اینها رو بهش دادی. و شهید و که یوم الدین همین پیغمبر اکرم فردای قیامت گواه است. خدایا من به فلان شخص دین را رساندم عمل نکرد، خدایا فلانی دین را گرفت خوب عمل کرد، این پیامبر فردا گواه است. له ما و علیه ما و بعیس و که نعمتن. خدایا این پیغمبر را تو فرستادی در حالی که سرد ها سر نعمت بود و بالاترین نعمت پیغمبر همون رسالتش بود. ما باید شاکر خدا باشیم که پیغمبری برای ما، اینکه قرآن فرماد خدا منت داره بر شما که فرستاد بر شما رسولی از خودتون را. این نبوت یک منت و نعمتی است از خدا. اگر نبوت نبود ما دستمون به حقایق و معارف نمی رسید. خدا نبوت را، نبی خاتم را فرستاد که ما با عالم بالا مرتبط بشیم. چه نعمتی از این بالاتر؟ و بعیسو که نعمتن و رسولو که بالحق رحمتن. خدا یا تو پیغمبری رو بر ما فرستادی که رحمت محض بود. ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، برای همه مردم رحمت بود پیغمبر. خب این پیغمبر و جایگاه او. حضرت فرمود خب حالا ما برای این پیغمبر باید دعا کنیم دیگه. این که خلاف ادب است، پیغمبر اینقدر زحمت برای ما کشید ما کاری براش نکنیم. خب ما کاری از دستمون نمیاد. پیغمبر که دنیا طلب و دنیا خواه نیست بریم پول بش بدیم. مزد رسالت که اینها نیست. ما تنها کاری که از دستمون برمیاد اینه که برای او دعا کنیم. حضرت در اینجا 7 دعا را برای پیغمبر، 7 دعا میکند که خدا در حق پیغمبر به اجابت برساند. اللهم اغسله مغسما من عدلك. خدایا از عدالت خودت یک نصیب و سهمی به پیغمبر بده. پیغمبر زحمت کشید، کار کرد، تلاش کرد. خب با عدالت خودت باید با او رفتار کنی. یک مقسم یعنی قسم، یعنی نصیب، یعنی بهره. یک بهره و قسمی از عدالتت را به پیغمبر بده. 2 از این بالاتر، وجزهی مضاعفات الخیر من فضلک. از عدالت پا فراتر بگذار، بدون حساب و کتاب چند برابر از فضل و رحمتت به پیغمبر بده. پس پیغمبر هم اگر به این درجات والا رسید از فضل خداست. خود عمل خیلی بالاست، ولی عمل اگر به اضافه رحمت خدا نشه چیزی نیست. خدایا هم عدالتت را در مورد پیغمبر جاری کن، هم از عدالت بالاتر مضاعفات خیر را چند برابر سود و رحمت به پیغمبر برسان در مقابل این زحمت ها. علیکم السلام و رحمت الله. 3 اللهم اعل علی بناء البانین بناءه. خدایا بنای پیغمبر را بر همه بناها چیره بگردان. قصر پیغمبر قصر دین اوست. پیغمبر که اهل خونه و دنیاداری نبود. قصر یعنی بنا، یعنی دین. دین پیغمبر را بر همه دینها غالب کن. جایگاه معنوی و اخروی پیغمبر را از همه افراد و اشخاص بالاتر گردان. این دعای ماست برای پیغمبر. 4 و اکرم لدیک نزله. خدایا آنچه که ما از تو میخواهیم در مورد پیغمبر به اجابت برسانی آن است که او را بر سر سفره کرامت خودت مهمان گردان. نزل یعنی سفره، سفره مهمانی رو میگن نزل. خدایا او را در بهترین جاها، در بهترین سفره ها نزد خودت مهمان کن. 5 و شرف اندک منزله. منزل و جایگاه پیغمبر را در نزد خودت شریف گردان. 6 و آته الوسیله. این وسیله یعنی عطا کن به پیغمبر وسیله را. این وسیله محل نزاع است بین آقایون شارحین که وسیله چیست. خدایا عطا کن به پیغمبر وسیله را. چند تا معنا براش بیان شده. یکی این که ابزار و امکانات به تقرب رسیدن را. خدایا پیامبر هم برای اینکه بتونه به بالاترین نقطه تقرب برسه نیازمند یک ابزاری است. راه باید براش باز باشه. راه را باز کن تا پیغمبر به اونجا برسه. این یک معنا. معنای دوم همون آیه قرآن است، وابتغوا الیه الوسیله. اگه هر کسی میخواد به سمت خدا بره باید وسیله داشته باشه. در ذیل این آیه روایات ما فرمودن وسیله یعنی شفاعت محمد و آل محمد علیهم السلام. یعنی اگر شما خواستید به بالاترین درجات بهش برسید با عمل خودتون نمیشه، باید شفاعت شامل حالتون بشه. ما اینجا دعا میکنیم و آته الوسیله، یعنی خدایا شفاعت را به پیغمبر بده. اینم دو تا معنا. معنای سوم که معنای بهتری است اینه، یه روزی پیغمبر اکرم به اصحابشون فرمودن اذا سألتم الله فاسألوا الی الوسیله، ای اصحاب من، رفقای من، اگر خواستید برای من دعا کنید از خدا بخواهید که خدا به من وسیله بدهد. این اصحاب گفتن که فقال، عرض کردن آجان این وسیله چیست؟ منظور شما از وسیله چیست که خدا به شما وسیله بدهد؟ پس رسول مکرم فرمود فقال هی درجتی فی الجنه، اون درجه و جایگاه اعلایی که من در بهشت دارم رو بهش میگن وسیله، اون جایی که انبیاء مرسل هم به او قبطه میخورند. هرگاه خواستید دعا کنید بگید خدایا وسیله را، یعنی بالاترین درجه بهشت را به پیغمبر بده. حالا اینجا ما همین معنای سوم رو انتخاب میکنیم، اللهم و آته الوسیله، خدایا بالاترین درجه بهشت را به پیغمبر بده. و ششمین دعا اینه و آته الثناء والفضیله، خدایا ثناء یعنی رفعت یعنی شرافت و فضیلت را به پیغمبر اکرم عطا کن. ما 7 دعا برای رسول الله کردیم. این یک خط رو هم با من باشید و عرضم تمام. فرمود وحشر نافی زمرته، خب خدایا حالا که پیغمبر به این جایگاه بالا رسید، به این مقامات عالی رسید، خب ما هم بی بهره نباشیم دیگه، ما رو هم با پیغمبر محشور کن، ما هم در ردیف پیغمبر گاهی بریم سر بزنیم در بهش مأنوس با پیغمبر باشیم. این خیلی زیرکیست. ما برای پیغمبر دعا میکنیم بعد این خدایا ما رو هم با پیغمبر محشور کن، یعنی از همه اون کرامت هایی که به پیغمبر دادی به ما هم نصیب کن و انشالله ما هم به اونجا برسیم. ولی بلا فاصله حضرت فرمود رسیدن به اون جایگاهی که پیغمبر درش هست مفت و مجانی نیست. بهش را به بها دهن نه به بهانه. این نیست که شما با یه دعا کردن بتونید به اونجا برسید، زحمت میخواد، کار میخواد. حضرت فرمود رسیدن به اون جایگاه یعنی در زمره پیغمبر و آل پیغمبر بودن 7 شرط دارد. 7 دعا برای پیغمبر فرمود، حالا فرمود 7 شرط داره شما هم به اون جایگاه برسید. 1 غیر خزایا، ما برسیم به پیغمبر ولی رسوا نباشیم. خز یعنی بی‌آبرویی، رسوا بودن. تنها کسانی می توانند به جایگاه پیغمبر برسند که در پرونده اعمالشون خزی و بی‌آبرویی نباشه. اگر هم احیانا خطا و گناهی بی‌آبرویی بوده در همین دنیا پاک بشه، به اون طرف سرایت پیدا نکنه. بی‌آبرو بودن در پیشگاه خدا. 2 ولا نادمین، در مقابل خدا پشیمان نباشیم. یوم یعز الظالم على یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. نادم چه کسی است؟ نادم کسی است که فردای قیامت هی دست روی دست میزنه، هی دست را میگزد، میگه ای کاش من مسیر پیغمبر رو انتخاب کرده بودم. پشیمونه. چرا؟ چون راه پیغمبر رو نرفت. خدایا ما میخواییم به جایگاه پیغمبر برسیم ولی خوب میدانیم جایگاه پیغمبر به کسی میرسد که رسوا نباشد، نادم و پشیمان نباشد. ولا ناکبین، ناکب یعنی کسی که از راه برگشته باشه. از راه پیغمبر اگر کسی برگشت هیچگاه به درجه پیغمبر و همنشینی پیغمبر نمیرسه. لا ولا ناکثین، نکس عهد نکرده باشیم. ما با پیغمبر قول و قراری گذاشتیم، ما با پیغمبر قول گذاشتیم همراه او باشیم، از دین او دفاع کنیم، خودمون رو فدای دین کنیم. مبادا این عهد را بشکنیم. عهد شکنها با پیغمبر نخواهند بود. 5 ولا زالین، گمراه نباشیم. 6 ولا مزلین، گمراه کننده نباشیم. این خیلی سخته. گاهی اوقات آدم خودش جهنم میره، گاهی اوقات تو باعث شدی 10 نفر دیگه هم به جهنم برن. همه اون عذاب ها بر تو هم میاد. کسی که گمراه باشد یا گمراه کننده باشد، این فضای مجازی رو دست کم نگیرید. فضای مجازی شما یه پستی گذاشتید، یه عکسی گذاشتید، یه جوانی عکس تو رو دید گفت خب خانم فلانی آقای فلانی این شخصیت رو تایید کرد، این حرف رو تایید کرد، همین میشه مبناش، همین میشه اون چه که در ذهن شکل میگیرد، در حالی که حرف درستی نبود، در حالی که حرف اشتباهی بود. فردای قیامت میگه تو گمراهش کردی. به این راحتی نیست که هر چیزی بگیم هر چیزی بگذاریم، انحراف ایجاد کنی تو در گمراهی دیگران دخیلی. گمراه کنندگان محشور با پیغمبر نمیشوند، ولا مفتونین، فتنه زده ها، فریب خورده ها هم همراه با پیغمبر نخواهند شد. فرمود 7 دعا برای پیغمبر، کاش ما هم همنشین پیغمبر باشیم، ولی تا این 7 مورد را درست نکنیم، یعنی رسوا نباشیم، پشیمان نباشیم، از راه برگشته نباشیم، عهد شکن نباشیم، گمراه نباشیم، گمراه کننده نباشیم و فریب خورده نباشیم، تا اینها نباشند همنشینی با پیغمبر بنا نداره. چون بحث دیگه تمام میشه، اجازه بدید من این یک جمله رو عرض کنم. بسیاری از ما سوال میپرسن وقتی ما صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر میفرستیم، آیا این صلوات ما به نفع اونهاست؟ این صلوات ما دردی از اونها دوا میکنه، اصطلاح عامیانه سودی به اونها میرسونه یا نه؟ خب این سوال سوال مهمی است، نه تنها در صلوات بلکه در همین ادعیه‌ای که الان امیرالمؤمنین برای پیغمبر کرد. مگر پیغمبر نیازمند و محتاج به دعای ماست که من روسیا برای پیغمبر دعا کنم؟ خب پیغمبر که اشرف مخلوقات است، چه نیازی به دعای من داره؟ سوال سوال مهمی است. من خیلی خلاصه عرض می‌کنم برای شما. ما در مجموع در روایات این بحث رو می‌بینیم که بله، شما باید دعا کنید برای پیغمبر. ما مأمور به دعا هستیم، ما مأمور به صلوات هستیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. این صلوا را در اصطلاح فقهی میگن فعل امر. فعل امر دلالت بر وجوب میکنه، یعنی تو باید صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. پس مطلب اول، ما مأمور به دعاییم، ما مأمور به صلواتیم. مثلا کار نداریم به اهل بیت میرسه نمیرسه، بهشون سود میرسونه یعنی، ما وظیفه خودمون رو انجام میدیم. نکته دوم، در باب اهل بیت ما یک باب مرحوم کلینی در کافی جلد 1 صفحه 253 داره، اسمش اینه: باب فی ان الائمه یزدادون فی لیله الجمعه. اهل بیت در هر شب جمعه بر علمشون افزوده میشه. روایات متعددی اونجا ذکر میکنه که اهل بیت هم علمشون رو به افزایشه. توجه کنید، آیا دعای ما به اهل بیت سودی میرساند؟ اونها نیازمند به دعای ما هستن؟ میگیم دعای ما هم تأثیر خودش رو داره، همون گونه که اهل بیت با این که علم تامند، ولی هر شب جمعه بر علم اونها افزوده میشه. چون علم تمام شدنی نیست، خدا مگه تمام شدنی است؟ خب علم که ذاتی خداست، علم هم تمام شدنی نیست. پس اهل بیت هم مکرر روز به روز، لحظه به لحظه مطالب جدیدی می آموزند از حقیقت خدا، از وجود خدا، از عوالم هستی. پس همان گونه که علم افزودنی است، مقام هم افزودنی است. ما اگر برای اهل بیت دعا کنیم، واقعا این دعای ما تأثیر می گذارد و اونها رشد می کنند. این هم یک دلیل دیگر بر این که ما باید دعا کنیم و دعای ما تأثیر دارد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می فرماید حقیقت صلوات و دعا اینه: ما اگر بخوایم چیزی به اهل بیت بدیم، نه، از ما چیزی به اهل بیت نمی ماسه به تعبیر خودمانی، ولی تو هر جا دعا کردی میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا من هیچ کارم، تو بر پیغمبر درود بفرست. یا در همین خطبه 106 که محضرش هستیم فرمود اللهم اقسم له مقسم، خدای من که چیزی ندارم، تو بر جایگاه پیغمبر بیفزای. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید چون در همه ادعیه ما داریم از خدا طلب میکنیم که خدا چیزی به اهل بیت بدهد، پس این شدنی است. مقام خدا از مقام اهل بیت اصلا هیچ تناسبی نیست. این که بگیم بالاتره، نه، هیچ تناسبی نیست. اهل بیت مخلوق خدا هستن. پس خدا میتواند به اونها بدهد رشد، کمال، بالاتر ببره اونها رو. ما دعا میکنیم که خدا یا به اونها رشد بده و خداست که به اونها رشد میده. دعای ما اگر خودمون میخواستیم به اهل بیت چیزی بدیم، نه، امکان نداشت. ولی وقتی از خدا طلب میکنیم، خدا به اونها عنایت میکنه. جمله پایانی، مرحوم علامه حسنزاده رضوان الله علیه در این کتاب شریف 1001 نکته صفحه 126، اگر کسی این کتاب رو داشت، نکته های فراوانی داره، خیلی البته گاهی اوقات هم سنگینن مباحثش، ولی اونجا این نکته را دارد که ایشون میفرماید، مرحوم علامه طباطبایی فرمود بله دعای ما تأثیر دارد، ولی علامه حسنزاده اونجا میفرمایند که اهل بیت چون به کمال تام رسیده اند، دعای ما به سود اهل بیت چیزی نداره، یعنی سودی به حال اونها نداره. تنها و تنها دعا کردن ما برای اهل بیت، صلوات فرستادن ما برای اهل بیت به سود خودمان است. ما میگیم خدایا ما عاشق محمد و آل محمدیم، برای اونها هم دعا میکنیم، اونها که دیگه به حد اعلا رسیدن، بالاتر از او چیزی نیست، ولی ما چون ابراز عشق کردیم، خدا یه چیزی در کاسه ما میگذاره. این دوتا قول است. علامه طباطبایی میفرماید بله اهل بیت با دعای ما رشد و ترقی دارند و تقبل شفاعته فی امته ورفع درجته. ما هممون در تشهد میخونیم خدایا شفاعت پیغمبر رو در حق امتش قبول کن، ورفع درجته، خدایا رفعت بده به مقام پیغمبر. پس معلوم مقام پیغمبر هم بالاتر رفتنی است. ولی امثال مرحوم علامه حسنزاده ایشون میفرماید خیر، مقام اهل بیت دیگه بالا رفتنی نیست، به اون جایی که باید میرسیدن رسیدن، و اگر ما دعا میکنیم، دعا در واقع به سود خودمان است، نه به سود اهل بیت. باز امروز هم مثل دیروز خیلی طول کشید، انشالله که عفو فرمایید، این حوصله‌ای که به خرج میدید به برکت امیرالمومنین نور زندگی قبر و قیامت شما بشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.